الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. با سلام خدمت شما حضار محترم، شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی نبوی رو داشتیم بحث میکردیم، بحثی که از جلسه گذشته آغاز شد و ادامه خواهد داشت، بحث حکمرانی نبوی در عرصه مباحث امنیت هست، با توجه به اینکه مهمترین چالشی که مسلمان ها در مدینه با اون روبرو بودن بحث اصل وجود اونها بود. خب یک اقداماتی رسول الله صلی الله علیه و آله انجام دادن که انشاءالله در جلسات آینده بیشتر درباره اونها سخن خواهیم گفت. از جمله یک قراردادی بود که نوشته شد میان گروه‌های مختلفی که در مدینه بودند، و از جمله نکاتی که در اون قرارداد و اون صحیفه مطرح شد این بود که مشرکین قریش که در مکه حضور داشتند رسماً به عنوان دشمن مسلمان‌ها اعلام شدند و قرار شد تمام کسانی که پای صحیفه مدینه رو امضا می کنند با این دشمن به هیچ نحوی از آنها همکاری نکنند. من البته درباره خود صحیفه هم انشاءالله در آینده صحبت خواهم کرد، اما به هر حال ما به عنوان اولویت و فوریت اول عرض کردیم که بحث امنیت سازی مد نظر قرار گرفت. برای این منظور سوره های نازل شد. اولین سورهی که طبق برخی از اقوال در مدینه نازل شده سوره محمد صلی الله علیه و آله، سوره 47 قرآن کریم هست، یعنی در تنظیم موجود سوره 47 هست. در جلسه گذشته برخی از آیات این سوره رو خوندیم، اونجوری که در خاطرم هست تا آیه نهم خوندیم و گفتیم که در بحث امنیت محورهای خاصی مد نظرمون هست، از مفهوم امنیت گرفته تا ابعاد امنیت، سطوح امنیت، مرجع امنیت، بحث دوست و دشمن و همینطور راهکارهای تأمین امنیت و خود بحث وضعیت سنجی و انتخاب استراتژی. در این جلسه ادامه آیات سوره مبارکه محمد رو با هم می‌خوانیم. البته طبق روالی که داشتیم و داریم بر اون دسته از آیاتی که به بحث ما بیشتر مربوط بشن تاکید بیشتری خواهیم کرد و از بقیه آیات با سرعت بیشتری عبور خواهیم کرد. در این 8 آیه‌ای که خوندیم یا 9 تا آیه‌ای که خوندیم اجمالاً دشمن مشخص شد. دشمن کسانی هستند که کافر هستند و سد از راه خدا می‌کنند. الذين كفروا و سدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، که این در آیه اول این سوره آمد. متقابلاً از مسلمان‌ها به عنوان کسانی یاد میشه که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدن و به اون چه بر پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم نازل شده ایمان دارند. بعد اینها تمثیل زده میشن به حق و باطل، یعنی یه حقی داریم یک باطلی داریم. دشمن کسیه که از باطل تبعیت میکنه و میخواد اون رو ترویج بکنه. دوست کسیه که طرفدار حق و حق رو میخواد ترویج بکنه و امنیت با حق گرایی تحقق پیدا میکنه. بعد درباره نحوه مواجهه با دشمن صحبت کرد و دستور داد که اگر شما با دشمن مواجه شدید و دشمن به شما حمله ای داشت و اقدامی علیه شما کرد، با قاطعیت با دشمن برخورد بکنید، ضربه های کاری و اساسی بزنید که نتونه دشمن به شما صدمه ای بزنه. و در ادامه یک قاعده ای رو فرمود خدای متعال که یا ایها الذین آمنو ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما خدا رو یاری کنید، یاری خدا بیاری دین خدا هست، بیاری رسول الله صلی الله علیه و آله هست و انجام وظایف دینیمون هست و از جمله حضور جدی در عرصه مقابله و مبارزه با دشمن، اگر شما چنین کنید خدا هم شما رو یاری خواهد کرد برخلاف دشمنانتون که اونها اعمالشون گم میشه، از بین میره و خدای متعال اعمالشون رو حبط میکنه. اما ادامه بحث، به یک نمونه تاریخی خدای متعال اشاره میکنه که در گذشته هم همین طور بوده اگر شما تأمل کنید و تدبر کنید. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. آیا سیر نمی کنند در زمین تا ببینند، متوجه بشن عاقبت اون کسانی رو که پیش از اینها بودند؟ ظاهرا این بخش آیه به مشرکان اشاره داره که چرا مشرکان قریش از تاریخ پند نمی گیرند. دمر الله علیهم، خدا اونها رو سرنگون کرد. وللکافرین امثالها، امروز هم همین گونه هست. برای کسانی که کافر شدن و سد راه خدا می کنند و با رسول الله و مسلمان ها مبارزه می کنند، اینها رو خداوند ساقط خواهد کرد. چرا؟ ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولى لهم. دلیلش اینه که خدا یاریگر و مولای مؤمنان هست در حالی که کافران هیچ یاریگری ندارند. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. خب به دنبال اون آیه که یکی از ابزار مهمترین ابزارهای تامین امنیت رو نصرت الهی دونست و اون ولایت الهی که نسبت به مؤمنان هست و متقابلا امنیت کافران از بین میره چون که خدا اونها رو یاری نمیکنه و یاریگر دیگری هم ندارن، در این آیه شریفه تکلیف امنیت و ناامنی رو مشخص میکنه. کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند، اینها حقیقتا و تحقیقا قانون هست، قاعده هست، وارد بهشت میشن و اونهایی که کافر شدن اینها تمتع دارند، یعنی بهره میبرند و استفاده میکنند از نعمتهای دنیا مشابه دیگر حیوانات. هر حال حیواناتی تو این عالم هستن، میخورن، میخوابن و این کافران هم این گونه هستن. و نارو مثوان لهم، در قیامت به جای بهشت البته به جهنم خواهند رفت و جهنم جایگاهشان خواهد بود. پس اینها هرچند ممکنه به ظاهر از امنیت ظاهری دنیوی برخوردار باشند، اما از امنیت اخروی برخوردار نیستند. برخلاف کسانی که ایمان دارند و عمل صالح میکنند که اینها در عقبا هم از امنیت برخوردار هستند، غیر از اینکه در این دنیا هم خداوند اینها رو کمک میکنه. باز به یک نمونه تاریخی اشاره میکنه. این یکی از روشهای قرآن کریم هست که برای مباحثی که ارائه میده پیوسته شواهد تاریخی ارائه میکنه. و که ای من قریت هی اشد قوتا من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. ای رسول ما، ای مسلمان ها، این رو بدانید. کنایه قریته که معلوم خطاب به خود رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی خب به صورت غیر مستقیم خطاب به همه مردم هست، که بسیار قریه هایی که قدرتشون بیشتر از این شهری بود که تو رو ازش اخراج کردن، که ما اونها رو هلاک کردیم و هیچ کسی نتونست یاریگر اونها باشه. یعنی این مکیه ها که قدرتی ندارن، چون شهری که پیغمبر از اونجا مجبور شد به خاطر اینکه جانش به خطر افتاد مهاجرت کنه و بیاد به مدینه، در واقع اخراج تعبیر میکنه. چرا؟ چون مجموعه اقداماتی که مشرکان قریش انجام دادن ناگزیر کرد حضرت رو به هجرت خودش و یاران و اصحابش. میگه اینا قدرتی نیستن، پیش از اینها کسانی بودن که خیلی قدرتشون از اینها بیشتر بوده، ولی اهلکناهم، خدا متعال نمیگه من هلاک کردم، میگه ما هلاک کردیم اونها رو. ما یعنی مجموعه قواعد و سنن و قوانین آفرینش، یک نظاماتی بر این جهان حاکم هست که اگر کسی ظلم کنه، طغیان بکنه، حدود الهی رو زیر پا بگذاره، سرانجام هلاک خواهد شد، ساقط خواهد شد. اون تعبیر دمر الله علیهم، اون قسمت به خدا نسبت داد، دمر الله علیهم، ولی اینجا اهلکناهم داره، بازم کار خداست، منتها مجموعه نظام آفرینش و سنت ها این کار رو میکنن. پس هرگز قدرت دشمن نباید شما رو دچار ترس بکنه، شما از قدرت دشمن نباید بترسید شما مؤمنان، چون گذشته رو وقتی نگاه بکنید، تاریخ رو وقتی نگاه بکنید، در تاریخ کسانی بودن، قدرت هایی بودن که قدرتشون از این دشمنان کنونی شما خیلی بیشتر بوده، اما خدای متعال اونها رو هلاک کرده. شما اگر ثابت قدم باشید، ان تنصر الله ینصركم. افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله، آیا کسی که بینه داره، حجت داره، استدلال داره، نشانه هایی داره از سوی پروردگار خودش، مثل کسیه که عمل بدش براش تزیین شده، و تبع و اهواهم، کسانی که از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنن، نه، اینا مساوی نیستن. یقینا خدا به کسانی که بیانه داده و حجت داده نصرت و یاری هم میده. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل مصفا و لهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار و سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. باز این مقایسه رو در واقع ادامه میده با یک مثالی که از سرانجام این دو گروه میزنه. آیا مسئله کسانی که در روز قیامت از همه نوع نعمت خدای متعال اونها رو برخوردار کرده، که اینجا چهار تا از اون نعمتها رو مثال میزنه، بعد میگه ولهم فیها من کل ثمرات، خلاص هر چه که بخوان خدا براشون فراهم کرده، از همه مهمتر و مغفرت من ربهم، اینها غیر از این حالا ثمرات، غیر از این میوه ها، غیر از این شیر و عسل و چه و چه و چه، که اینا مثاله برای اینکه انسان ها متوجه بشن، مغفرت الهی شامل حال اینها میشه. خدا اینها رو میآمرزه، خدا اینها رو میبخشه. مسئله اینها مثل اوناییه که وارد جهنم میشن و همیشه در جهنم خواهند بود و اونجا از چیزهایی ارتزاق میکنن که تمام سیستم بدنشون رو از بین میبره. اینا تمثیله برها، یعنی عاقبت دوتا گروه متفاوته، یکی از امنیت و آرامش کامل، از مغفرت الهی، از همه گونه ثمرات و میوه ها و نوشیدنی ها و لذت ها برخوردار میشه به خاطر عمل این دنیای خود، و یکی هم به جهنم و اون سرانجام. ببینید، دین و قرآن برای این هست که ما زندگی این جهان خودمون رو به گونه ای ساماندهی بکنیم که امنیت دنیا و عقبا ما تأمین بشه. کسی که به این نکته توجه نداره، به دین توجه نمی کنه، ممکنه که به گونه ای زندگی خودش رو در این دنیا ساماندهی بکنه که در آخرت از هیچ امنیتی برخوردار نباشه، اونجا جهنمی شده باشه. پس به لحاظ مفهومی مفهوم امنیت درسته که در هر دو نگرش با بقا پیوند میخوره، ولی فرقش اینه که یک انسان مؤمن براش هم بقای دنیوی اهمیت داره هم بقای اخروی، ولی برای یک انسان کافر، برای یک انسان دنیا طلب، فقط بقای دنیویه که اهمیت داره، اصلا به بقای اخروی فکر نمی کنه، به امنیت اخروی فکر نمی کنه. پس ما با دو تا مفهوم مواجه هستیم در حوزه امنیت. یک مفهوم که مفهوم توحیدی امنیته، یعنی امنیت به لحاظ بقای هم دنیوی و هم اخروی، هم امنیت دنیا و هم امنیت عقبای ما تأمین بشه. ولی یک مفهوم که در امنیت‌های دنیوی و طاغوتی مطرحه که فقط همتشون همین امنیت و بقای در این دنیا هست، اینکه از تهدید در این دنیا اینها فارغ باشن. و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعو احواهم. تا اینجا از دو تا گروهی صحبت شد که ما با این دو گروه در آیات مکی و سوره های مکی هم آشنا بود، یعنی یکی گروه مؤمنان و یکی هم گروه کافران و مشرکان. اما از این آیه، یعنی از آیه 16، یک گروه جدیدی مطرح میشه که اینها ویژگی دوره مدینه هست، یعنی هر جا اسلام موفق به تشکیل حکومت میشه غیر از مؤمنان یک گروه دیگری هم به وجود میان که مؤمن نما هستند، منافقان. هنوز البته در این آیه تعبیر نفاق براشون به کار نرفته، ولی کم کم داره کدهای این بحث مطرح میشه که ما با یه افرادی روبرو هستیم که اینها ضعیف الایمان هستند، اینها ایمانشون جدی نیست. هنوز تعبیر نفاق به کار نرفته، ولی زمینه و آغاز پیدایش گروه منافقین رو ما از این آیه میتونیم رصد بکنیم. می‌فرماید که یه عده از اینهایی که تمایلات باطل دارن و از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنن، کسانی هستن که میان پیش تو وحی رو هم میشنون، اما وقتی که از پیش تو میرن، از مسجد مثلا خارج میشن، از پای سخنرانی رسول الله صلی الله علیه و آله خارج میشن، میرن به اونایی که ایمانشون واقعیه، صاحب علم هستن، وحی رو درست متوجه شدن، به اینا میگن که ماذا قال آنفن، چی گفت همین الان پیغمبر، چی گفت مثلا، یعنی شما فهمیدید چی گفت، ما که نفهمیدیم چی گفت. یعنی یه جوری وانمود میکنن که مثلا انگار بحث مهمی گفته نشده یا مثلا چیز مهمی گفته نشده. خدای متعال میگه که اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواءهم، اینها چون از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنن، خدا هم بر قلب اینهای مهری زده، قلب اینها قفل شد، اینها اصلا توفیق پیدا نمی کنند که حقیقت وحی وارد قلوب اینها بشه، اینها باید خودشون رو اصلاح بکنن. پس یک مشکل امنیتی داخلی رو کم کم به رسول الله و مؤمنان داره تذکر میده که داره به وجود میاد. حواستون باشه، یک کسانی در میان شما هستن به ظاهر اسلام آوردن، به ظاهر میان کلام وحی رو میشنوند، در نماز جماعت شما شرکت میکنن، ولی قلبشون بیماره، اینها از هواهای نفسانی تبعیت میکنن، که حالا انشالله در جلسات آینده چالش های امنیتی که اینها ایجاد میکنن رو عرض خواهیم کرد طبق آیات قرآن کریم. پس یه تهدید میشه، نفاق در جامعه اسلامی میشه تهدید. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. خدای متعال میگه اما اونهایی که مؤمن هستند، اینها رو هدایتشون رو ما اضافه میکنیم و روز به روز تقواشون بیشتر میشه. این نشون میده که ایمان هم درجات داره و امنیت هم درجات داره. هر قدر ایمان بالاتر، به همون مقدار امنیت بالاتر. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم. اینجا بحث قیامت مطرح میشه، داره خدای متعال خطاب میکنه هم به مشرکان هم به این ضعیف الایمان ها که آیا اینها به فکر قیامت نیستن. فهل ينظرون الا الساعه، چیزی غیر از قیامت ممکنه که ناگهان برای اینها اتفاق بیفته؟ چون که علائم قیامت آمده، فقط جا اشراطها، اشراط علائم قیامت. علائم قیامت چیه؟ در سراسر زندگی ما قیامت رو میبینیم. همین پاییزی که الان هست، خب بهاری بود، تابستان شد، پاییز، زمستان، دوباره بهار میاد. این علامت اینه که موجودات زندگی های متنوعی دارن، زنده میشن میمیرن، زنده میشن میمیرن. این یه علامته برای قیامت. همین رسول الله که آمده، وحیی که آمده، معجزاتی که آمده و و و خیلی از اینها. فانا لهم اذا جاءت ذکراهم. خب اینا واقعا چه چاره ای دارن، چه مسیری رو میخوان در پیش بگیرن؟ خدا متعال میخواد تنبه بده به اینها که به فکر قیامت خودتون باشید، به فکر امنیت عقبای خودتون باشید. فعلم انه لا اله الا الله، بدان که خدایی جز الله نیست. استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. خب خطاب معلومه به رسول الله صلی الله علیه و آله هست. استغفار کن برای خودت، برای مؤمنین و برای مؤمنات. والله یعلم متقلبکم و مثواکم. خدا میدونه هم جایگاه شما رو در دنیا، تقلب و گردش شما رو در دنیا، و هم جایگاه شما رو در آخرت. فیقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون فاذا انزلت سورتون محکمتون و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. دوباره برمیگرده به بحث افراد ضعیف الایمان و افرادی که گفتیم دیگه کم کم باید منتظر باشیم که در آیات بعدی، در سوره های بعدی به مرور از اونها به عنوان منافق یاد بشه، کسانی که میان ظاهر، اعمال ظاهری و باطنیشون انطباق وجود نداره. میگه که یه عده از اینها میان و به شما میگن که چرا سوره نازل نمیشه، چرا دستور جهاد نمیاد، چرا به ما اجازه داده نمیشه که جهاد بکنیم. خب در مکه این اتفاق میافتاد خیلی. یک کسانی بودن مرتب به رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن که به ما اجازه بده که با این مشرکان برخورد بکنیم، اجازه بده از خودمون دفاع بکنیم، اجازه بده پاسخ تعرضات اینها رو بدیم. اونجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله می فرمودن که ما هنوز اجازه چنین کاری رو نداریم. خدای متعال اجازه حتی دفاع رو هم به ما نداد. حالا وقتی آمدن مدینه اجازه دفاع داده شد. خب اون آیه مشهور اذنه در سوره حج آمده دیگه، اجازه جهاد داده شده. و در همین سوره، در همین سوره محمد صلی الله علیه و آله باز اجازه جهاد داده شده و دیگه نه تنها اجازه بلکه دستور داده شده که با دشمن با قاطعیت برخورد بکنی. میگه حالا که اجازه جهاد داده شده، وقتی اینا رو نگاه میکنی مثل آدمی که در حال موت باشه، برای اینا یه همچه اتفاقی افتاده. یعنی پشیمانی رو در چهره این عده شما میبینی. اینا کیا هستن؟ همونایی که در قلبشون مرض هست، یعنی به لحاظ معنوی بیماره. و یقول مشابه این مطلب در جاهای دیگه هم هست، من از جمله در آیه 78 سوره نساء هم مشابه این بحث آمده. و یقول الذین آمنو، همینایی که ایمان آوردن، یه عدهشون چی میگن؟ لولا نزلت سورتون، چرا یه سوره نمیاد، نازل نمیشه که به ما اجازه دفاع بده، یعنی چرا اجازه دفاع به ما داده نمیشه؟ فاذا انزلت سورتون محکمه، وقتی یه سوره خیلی روشنی محکمی صادر میشه که یعنی به روشنی گفته که شما جهاد بکنید، و ذکر فیها القتال و بحث مبارزه درش مطرح میشه، به نظرم جلسه قبل عرض کردم که نام دیگر سوره محمد سوره قتال هست، یعنی نام همین سوره یه اسم دیگرش اسم قتال هست. خب آیه آیات اولیه این سوره از جمله آیه چهارم صراحت داشت در حکم جهاد دیگه، این بحث این بود که فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَرْبَ الرِّقَابِ حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد و اما فداءا حتى تضع الحرب اوزارها، قاطع حمله کنید، بجنگید اگه دشمن به شما حمله کرد تا اینکه جنگ تموم بشه، اسیر گرفتید اسرا رو محکم ببندید تا اینکه بعد از جنگ یا منت بذارید بر اونها یا اینکه فدیه بگیرید و اونها رو آزاد بکنید. به هر حال وقتی که این آیه آمده که خیلی روشنه، خیلی محکمه، متشابه دیگه نیست، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، خب یه عده از این مؤمنان که خب جدی بودن، این درش تردیدی نیست، اما اونایی که در قلبشون مرضه میبینی، اونایی رو که در قلبشون مرضه از نظر معنوی بیماره، ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، انگار که کالبد این میخواد جانش از کالبدش میخواد در بیاد، بهش نگاه میکنی چشماش شبیه کسیه که در حال احتضار باشه. فاولا لهم، وای بر اینها، نفرین بر اینها. طاعتون و قول معروف، خدا از شما چی میخواد؟ یک طاعت، اطاعت کنید از رسول الله، و قول معروف، درست سخن بگید، یه حرفایی نزنید که تضعیف روحیه به حساب بیاد، از دشمن جانبداری نکنید، یه جوری سخن نگویید که مؤمنان تضعیف بشند. و اذا عزم الامر، وقتی که تصمیم بر جهاد و دفاع گرفته شد، اینکه پیامبر آمدن اعلام کردند که مشرکین دشمنن، ممکنه به ما حمله بکنن و اگر حمله کردن ما باید دفاع بکنیم، جدی باشید. فاذا عزم الامر، وقتی که تصمیم گرفته شد بر این امر دفاع، جدی باشید. فلو صدق الله لکان خیر الله، اینها اگر با خدای متعال صداقت داشته باشن خیلی براشون بهتره. یعنی ما برای امنیت سازی باید چیکار کنیم؟ باید مراقبت بکنیم کسانی که ایمانشون خدای نکرده ضعیفه، کسانی که احتمال میره که دشمن بتونه در اینها نفوذ بکنه، کسانی که ویروس ترس وارد جانشون شده، و تلاش کنیم اینا رو درمان بکنیم. باید روی گسترش معنویت و ایمان در جامعه برنامه ریزی بکنیم. این داره به ما یک راهکار ارتقاء امنیت رو بیان میکنه. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، اگه شما از جاده طاعت، طاعت رسول الله و خدا و جاده قول معروف خارج بشید، این قلب مریض رو درمان نکنید، شما از گروه های خواهید شد که نتیجهش میشه فساد در زمین، شما هم مثل همین مشرکین میشید، نتیجهش میشه قطع ارحام، یعنی حکومت اسلامی تازه تأسیس مدینه آسیب میبینه با این اقدامات شما، و اگر این آسیب ببینه مشرکان پیروز بشن، فساد در زمین گسترش پیدا خواهد کرد، قطع رحم گسترش پیدا خواهد کرد. هم قطع رحم هم فساد در زمین در زمانی که اتفاق بیفته یعنی امنیت جامعه از بین رفته دیگه. پس ما موظفیم که برای اینکه قطع رحم اتفاق نیفته، فساد در زمین گسترش پیدا نکنه، در راه حق جدی باشیم، اطاعت از رسول الله رو و دین رو و رهبران الهی رو جدی بگیریم و سخنمون، نوشتهمون، مقالهمون اینها به گونه‌ای باشه که در مسیر معروف باشه، در مسیر تقویت ایمان و امنیت توحیدی باشه. البته از این آیه و اون آیات قبلی تفسیرهای، مخصوصا آیه قبلی تفسیرهای دیگه هم شده که ما الان وارد اونها نمیشیم. اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. آدمهایی که از مسیر اطاعت رسول الله خارج بشن، از رحمت خدا به دور هستن، خدا اینها رو کور میکنه و کر میکنه. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اینها در قرآن تدبر نمی کنن یا نه تدبر می کنن، اما چون قفل بر قلب اینها زده شده چیزی حالیشون نیست. هر کدوم که هست باید خودشون رو درمان بکنن. یعنی دستور خدا هست که در قرآن تدبر بکنید. یکی از راهکارهای بنابراین امنیت سازی اینه که گسترش پیدا کنه قرآن در جامعه، مرجعیت پیدا کنه قرآن در جامعه، هم به لحاظ علمی و معرفتی و هم به لحاظ عملی و سبک زندگی. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و عمل لهم. اونهایی که مرتد شدن، از دین برگشتن، به پشت سر خودشون برگشتن، به هر حال هوای شرک دوباره به سرشون زده، بعد از اینکه براشون مکتب هدایت و مدرسه ایمان و تقوا روشن شده، اینها دیگه در دام شیطان افتادن. شیطان برای اینها امور بد رو زینت داده، اینها رو فریب داده. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم. چرا همچین اتفاق افتاده؟ یعنی چرا اینها رو شیطان تونسته سید بکنه؟ چرا اینها در دام شیطان افتادن؟ میگه دلیلش اینه که اینها، یعنی همین کسانی که بعدا نام منافق پیدا میکنن، این منافقان به اون کسانی که خوششون نمی اومد از اسلام و قرآنی که بر پیغمبر نازل شده، به اونها چی گفتن؟ به اونها یواشکی پیغام دادن که ما در بعضی از امور با شما هماهنگ خواهیم بود، ما در بعضی از امور از شما اطاعت خواهیم کرد. سنوتی اکم فی بعض الامر، یه همچین پیغامی به برای یهودی های مدینه اینها فرستادن که حالا مفصل آمده، والله یعلم و اسرارهم، خدا توطئه اینها رو میدونه که چیه. پس ببینید ارتباط با دشمن برقرار شده، ارتباط با کسانی که قرار بوده اینها با اونها ارتباط نداشته باشن، حالا مشرکان بودن، یهود بودن، با هر گروهی، اینکه کی بوده الان موضوعیت نداره برای ما. این مطلبی که خدای متعال میگه که یک کسانی که ظاهرن مسلمان شدن، ایمان آوردن، ولی در باطن اینها در دام شیطان افتادن، شیطان اینها رو فریب داده، با دشمن ارتباط برقرار میکنن و میگن ما در بعضی از امور از شما تبعیت خواهیم کرد، از شما اطاعت خواهیم کرد. اینها دلیل اینه که اینها شیطانی شدن دیگه، اینا منافق شده. فکیف اذا توفتهم الملائکه. اینا چیکار میکنن اون وقتی که ملائکه میان تا جان اینها رو بگیرن؟ یضربون وجوههم و ادبارهم. بعد ببینی که اونجا با چه وضعی جان اینها گرفته میشه. از همه طرف مورد عذاب قرار میگیرند اینها. ذالک به انهم اتبعوا ما اسخط الله و ما اسخط الله. این دلیلش اینه، چرا ملائکه این گونه جان اینها رو میگیرن؟ به خاطر اینکه اینها از چیزهایی تبعیت کردند که باعث خشم خدا شده. و کره رضوانه، اینها رضوان الهی رو در واقع ازش فاصله گرفتن، گویا که از رضوان الهی و رضایت الهی خوششون نمیاد. فاهبت اعماله، از کار اینها باعث سخط خدا شده، باعث این شده که از رضوان الهی اینها دور نگه داشته بشن، پس اعمالشون هفت شد. یعنی همون اعمال ظاهری هم که میان به اسم مسلمان نماز میخونن، کارهای دیگه میکنن، اونم فایده نداره. چرا؟ چون در واقع با دشمن ارتباط برقرار کردن. در منطق ما میگیم نتیجه تابع اخص مقدمات هست. این شرکی که میورزن، این ارتباطی که با دشمن برقرار میکنن، باعث خشم خدا میشه، باعث دور شدن اینها از رضوان الهی میشه. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم، آیا اینا فکر میکنن که خدا کینه های اینها رو برملا نمیکنه، اینها رو رسوا نمیکنه؟ ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اگه ای پیغمبر ما بخوایم اینها رو بهت نشون میدیم و تو با قیافه اینها رو میشناسی، ولتعرفنهم فی لحن القول، با نحوه سخن گفتنشون اینها رو میشناسی. والله یعلم اعمالکم، یه تهدیده بود، خدا رفتارهای شما رو میدانه. اون کسی که به واقع مؤمن هست و اون کسی که منافق هست و با دشمن ارتباط برقرار کرده، اینا هیچ کدوم از چشم خدا دور نیست. خب چرا این امتحانات میشه؟ ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم، امتحان میشی تا معلوم باشه، تا معلوم بشه اون مجاهد واقعی، رزمنده واقعی، مؤمن واقعی کیه، صابر واقعی کیه و منافق کیه، کسی که ایمانش ضعیفه کیه، کسی که با دشمن رابطه داره کیه. و ما میدونیم همه کاراتون رو میدونیم. ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. اینجا خدا متعال یه نکته میگه که خیال مؤمنان رو راحت بکنه، میگه ببینید اینا هیچ ضرری به شما نمیتونن برسونن. اینهایی که مسیر نفاق در پیش میگیرن در یک جامعه دینی، بجز این که برای خودشون مشکل درست میکنن و به خودشون ضرر میزنن و امنیت اخروی خودشون رو از بین میبرن و حتی امنیت دنیوی خودشون رو از بین میبرن در بعضی از موارد، اینها به شما مؤمنان واقعی نمیتونن صدمه ای بزنن اگه شما مؤمن واقعی باشید. این نکی میاد قانون رو میگه، به قول امروزی های دکترین رو میگه. ان الذين كفروا، اونهایی که کافر شدن، بخش اول سوره مربوط به کفار بود، مربوط به مشرکان بود. و صدوا عن سبیل الله، و سد راه خدا کردن در برابر ایمان مردم به رسول الله، مانع شدن، نمیگذارن مردم به رسول الله ایمان بیارن، به خدا ایمان بیارن. سه، و شاق الرسول، با رسول الله نزاع کردن. این میتونه شامل منافقان هم بشه. من بعد ما تبین لهم الهدى، چون این قید رو داره میگیم میتونه شامل منافقان هم بشه، بعد از اینکه هدایت برای اینها آشکار شد. لن یضر الله شیئا، هیچ ضرری اینها به خدا نمیزنن. به خدا ضرر نمیزنن یعنی چی؟ یعنی به شما مؤمنان هم ضرری نمیتونن بزنن، به هر که خدایی هم باشه اینا ضرری نمیتونن بزنن، برای اینکه مشکلاتی برای شما درست میکنن. خب شما مؤمن واقعی باشید، با اینها مبارزه بکنید، نصرت الهی شامل حال شما میشه، بر اینها پیروز میشید. و سیوه به تو اعمالهم، عملهای خودشون حبط خواهد شد و از بین خواهد رفت. پس نتیجه تلاش کفار و منافقان برای تولید ناامنی برای جامعه دینی اینه که به خودشون صدمه میرسه، نه به جامعه دینی. برای اینکه این اتفاقات بیفته، حالا یه دستور صریح میده: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای کسانی که ایمان آورده اید. ایمان آوردن یعنی چی؟ یعنی شما یه تعهداتی رو پذیرفت، آمدی شهادتین گفتی، گفتی یا رسول الله من از شما اطاعت میکنم، من تعهد میکنم که از وحی تبعیت بکنم، تعهد میکنم که یک عضو مفید از جامعه دینی باشم و و و و. پس ورود به مدرسه ایمان یعنی پذیرفتن یه سری از تعهدات در قبال خدا، در قبال رسول الله، در قبال انسانهای دیگه، در قبال مؤمنان، در قبال خودمون، نفس خودمون. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اطیعوا الله، از خدا اطاعت کنید و اطیعوا الرسول، از رسول خدا هم اطاعت بکنید. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون رو باطل نکنید. یعنی اگر از اطاعت خدا و رسول دور بشید، اعمالتون رو باطل کردید. خب پس مسئول تأمین امنیت بر اساس ایمان رسول الله هست. با وحی که از سوی خدای متعال بهش شده و با مسئولیت هایی که از سوی خدای متعال بهش عنایت شده. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. در ضمن بدانید که اونهایی که کافر شدند و صد از راه خدا کردن، این حواستون باشه، فقط کفر نیست، از اول سوره که شروع شد همش میگه کفرو و صدو. فقط کفار یعنی کسی فقط اگه کافر باشه، طبق آنچه که حالا در سوره ممتحنه آمده و انشالله بعدن بحثش رو خواهیم گفت، دشمن مسلمان ها تلقی نمیشه، چون میگه کسی کافر بی ضرری باشه. امروز هم تو دنیا هستن، خیلی کشورها هستن که مسلمان نیستن، ولی ضررشون برای مسلمان ها از برخی از کشورهای اسلامی منافق کمتره، یا بلکه اصلا ضرری ندارن برای مسلمان ها، بلکه حتی به لحاظ حضور در جبهه مبارزه با نظام سلطه، مدافع مستضعفان عالم هم هستن. از همش قید آورد، از همون آیه اول که گفت که فرمود الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله تا چند بار که تکرار شد و الان اینجا برای بار آخر میگه که ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر الله لهم. اینایی که کافر باشن، صد از راه خدا هم بکنن، یعنی مجموعه اقداماتی انجام بدهن که مردم به اسلام ایمان نیارن، بلکه اونایی هم که مؤمن شدن از دین برگردن. حالا اقدامات رسانه‌ای، فکری، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و غیره، هرچی. و با همین وضعیت اینها از دنیا برن، خدا اینها رو نمیبخشه، مورد غفران الهی قرار نمیگیرن. میخواد راه رو باز کنه. یعنی اگر شما تا حالا کافر بودید، سد راه خدا میشدید، نمیذاشتید مردم به رسول الله، به اسلام ایمان بیارن، چون این آیات برای امروز هم هست، برگردید، توبه کنید، اینجوری از دنیا نرید. اگه برگشتید، توبه کردید، خدا شما رو میبخشید. در واقع داره راه غفران و توبه رو به اینها نشون میده. آیه بعدی بحث مهمیه، مربوط به صلح هست. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. میگه که ببینید، همیشه اینا مطرح بوده، در گذشته مطرح بوده، امروز هم مطرحه. یا آدابی داره پیشنهاد صلح که ما کی طرفدار صلح بشیم. اینجا آیه شریفه میفرماید که سستی نورزید که بیایید و این دشمن رو به سازش دعوت بکنید و انتم الاعلون، در حالی که شما برتر هستید. الله معکم، خدا با شما هست. ولن یترکم اعمالکم، خدا اعمال شما رو بدون نتیجه باقی نمیذاره. این ماجراش چیه؟ در سوره انفال آیه 61 که حالا انشالله بعدن هم اون رو، یعنی بعد از سوره محمد ما سوره انفال رو خواهیم خون، ولی فعلا این آیه چون مهمه بد نیست من اون آیه 61 سوره انفال رو هم براتون بخونم. اون آیه اینجوریه، خدا متعال فرموده که و ان جنحوا للسلم فجنح لها، اگه دشمن پیشنهاد صلح داد شما هم تمایل نشون بدید. و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. سوره انفال بعد از سوره محمد در بحث جهاد نازل شده و برای همینه که ما بعد از سوره محمد ان شاء الله سوره انفال رو خواهیم خوند. اما در سوره محمد میگه که شما دشمن رو به صلح نخوانید. آیا اینا متعارض؟ نه، دو تا موقعیت رو داره بیان میکنه. من به اجمال الان عرض میکنم، یعنی صلح از سر سستی و ذلت ممنوعه، ولی صلح از سر قدرت و قوت مجاز. یه وقت شما از خودتون قدرت نشون دادید، دشمن به شما پیشنهاد صلح میده، میگید بسیار خوب، بیایید صحبت کنیم، شرط و شروطمون رو بگیم، مذاکره کنیم. یه وقت نه، دشمن به شما پیشنهاد صلح نداره، دشمن میخواد با شما بجنگه. شما برای اینکه در مقابل دشمن میترسید، احساس ضعف میکنید، میایید به دشمن میگید که آقا ولش کن، نجنگیم، بیا صلح بکنیم. یعنی دشمن میفهمه که شما از موضع ضعف داری این پیشنهاد صلح رو دارید میدید. خدای متعال میگه این ممنوعه، چون قید داره، میگه و انتم الاعلام، شما برترید. چرا شما برترید؟ والله معکم، چون خدا با شما هست. آخه وقتی خدا با شما هست، توی همین سوره آیه شریفه 11 فرمود که ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا له. آخه شما مولا دارید، خدا با شما هست، یعنی چی که شما بترسید، احساس ضعف بکنید، احساس سستی بکنید، بعد از پایگاه ضعف و ترس و سستی به دشمن بگید که آبیا صلح بکنید. این پذیرفته نید. پس صلح طبق آیه شریفه 25 سوره محمد، صلح از سر ضعف پذیرفته نیست، ولی طبق آیه 61 انفال، صلح از سر قوت، یعنی پیشنهاد صلح اگر از روی قدرت مسلمان ها باشه، دشمن ترسیده از شما و به شما پیشنهاد صلح میده، بله شما اون رو میتونید بپذیرید، وارد مذاکره بشید، باهاش بنشینید بحث بکنید و اگر دیدید مفیده بپذیرید. پس برای امنیت صلح میتونه امنیت سازی بکنه در شرایط قدرت، ولی مستحضری دیگه، یکی اتفاقا از نظریه های جنگ صلح طلبی بیش از حد. میگن اگر فردی و یا کشوری، فرق نمیکنه، اعلام کنه که آقا ما طرفدار صلحی مطلقا، اگه کسی هم به ما حمله کرد، کسی هم به ما صدمه زد، ما به او آسیبی نمیرسانیم، میگن این خودش بقیه رو دعوت کرده که به او حمله بکنن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما باید قوی باشید، دشمن از شما بترسه، منتها نه قوی باشید یعنی به بقیه حمله کنید، نه، ضمن قدرت دشمن بدانه که اگر به شما تعدی کرد شما پاسخش رو میدید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. این آیه و آیه 61 سوره انفال پایه های یک نظریه صلح قرآنی رو تشکیل میدن که حالا ما انشالله تو جنبندیمون در پایان بحث حکمرانی صلح و امنیت خواهیم آورد. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. اگه ایمان بیارید، تقوا پیشه کنید، خدا پاداشتون رو میده. البته اموالتون رو هم خدا نمیخواد. زندگی دنیا لعب و لهوه. این یسالکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اضغانکم. بذار اگه اموالتون رو بخواد که بس خیلی ناگوار خواهد شد برای یه عده. اینها بخل خواهند ورزید و کینه هاشون رو آشکار خواهند کرد. کنایه از این که برای یه عده از جیب خرج کردن خیلی سخته و خدا به شما گفته مؤمن بشید، اما اصلا نگفته که برای اینکه مؤمن بشید یه پولی باید اموالتون رو باید بیارید بدید. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. هشدار، شما دعوت شدید که انفاق کنید فی سبیل الله، در راه خدا. فی سبیل الله یعنی در بحث جهاد. جهاد که پیش میاد، ما یه جهاد با مال داریم، یه جهاد با جان. از شما خواسته شده در امر جهاد انفاق کنید، شما مشارکت مالی داشته باشید، نه اینکه همه اموالتون رو بیارید، نه، یه مشارکتی داشته باشید. فمنکم من یبخل. متاسفانه یه دست شما دوباره بخل ورزیدن. و من یبخلو فانما یبخلو عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء و انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. یه به صلاح نکته فقط بگم چون وقت ما به پایان رسیده، یعنی وقت صحبت من به پایان رسیده و نوبت فرمایشات شما هست. خدای متعال میگه که خدا غنی هست، شما فقیر هستید. اگر بخل بورزید، انفاق نکنید در امر جهاد، در راه خدا، دارید نسبت به خودتون بخل میورزید، صدمش به خودتون میرسه. و یه تهدید داره آخرش، اگر اصلا شما اعراض کنید از راه خدا، اصلا رها کنید دین رو، خدای متعال یه مردم دیگری رو میاره که به جای شما، که اونا دیگه مثل شما نخواهند بود. باز این مضمون این آیه در آیات دیگری هم آمده و خب میدانید همتون که رسول الله صلی الله علیه و آله مشهوره دیگه، دست به شانه سلمان زد و گفت که مردانی از سرزمین این مرد اونها خواهند بود. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده مسیر امنیت سازی رو از مسیر این آیات الهی بریم، هیچگاه احساس ضعف نکنیم، به ما توفیق بده در برابر دشمن قاطع باشیم، به ما توفیق بده دشمنان خودمون رو درست بشناسیم، به ما توفیق بده کسانی رو که در میان خود ما هستند و قلوبشون مریضه، اینا رو کمک بکنیم که به قلب منیب برسند و نهایتاً از قلب منیب به قلب سلیم برسند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از حوصله شما متشکرم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. آقای دکتر شیخ حسینی و عزیزان در خدمتون هستیم دیگه، اداره جلسه با جناب عالی آقای دکتر.
خیلی ممنون، تشکر. منم سلام و خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت عزیزی و
سلام علیکم و رحمت الله.
بزرگواران که در جلسه خدمتشون هستیم، در واقع امروز فکر می‌کنم که بحث ما به یک جای خوبی رسید، در واقع در صورت بندی نیروهای اجتماعی رو. قبلا در اون دوگانه مؤمنان و کافران در واقع داشتیم، امروز اون نیروی جدید منافقان و ویژگی هایی رو که دارند و اختلالی رو که در امنیت در واقع ایجاد میکنند در پرتوب این آیات از زبان حضرت عالی شنیدیم. حالا فرصتی هست که بزرگوارانی که به صورت صوتی یا تصویری نکته‌ای دارن ما خدمتشون باشیم، از آقای یوسف مقدم و بقیه بزرگواران، کسانی هم که صوتی و تصویری دسترسی ندارن مکتوب بفرماین، من به آقای دکتر منتقل میکنم سوال را. بعد از آقا بفرمایید.
یکم آجا بلندتر صحبت بکنید، شاید هم به میکروفون باید نزدیکتر بشید. اینا همش تقصیر آقای مهندس متین فره، این سیستمای خوب رو برای خودش برمیداره. آها خیلی خوب درست شد، الان بهتر شد.
مهندس متین فر وقتی آجا صحبت میکنه او صدای اون سیستم هم ببنده، ما نویز اون کم شد. آجا بسن.
بسیار خوب. یعنی نظر حضرت عالی هم همینه که اولین آقای دکتر آج آقا نظرتون اینه که یعنی همه اولین سوره هست؟ آها بله 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 متوجه شدم. بله بله بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر. راجب نکته اول عرض من این هست که سوره محمد اولین سوره در موضوع جهاد هست که در مدینه نازل شده، چون راجب اولین سوره ای که در مدینه نازل شده اختلاف نظر خیلی زیاد هست. خب خیلی ها مثلا سوره بقره رو گفتن، بعضی ها سوره متففین رو گفتن. خب مثلا سوره بقره اگه باشه باز میگن تا یه چند سال مثلا سوره بقره نازل شده. بنابراین ما قاطع نمیتونیم بگیم که سوره محمد اولین سوره نازل شده در مدینه به صورت مطلق هست. ولی طبق بررسی که من انجام دادم این رو من میتونم بگم که سوره های ما داریم که تقریباً کلیت سوره یعنی بیشتر آیات سوره مربوط به موضوع جهاد و بحث امنیت سازی میشه که از جمله سوره حضرت محمد هست، سوره انفال هست، سوره توبه هست، سوره صف، سوره حشر، اینجور سوره ها که اولین سوره ای که در مدینه نازل شده و در موضوع جهاد هست سوره محمد هست. اما من به شکل مطلق نرسیدم به این که ما بگیم که مطلق و اولین سوره حتما سوره حضرت محمد هست که در مدینه نازل شده. در مورد بحث نفاق، اون دیدگاهی که من تو مطالعاتم بهش رسیدم اینه که تجلی نفاق در دوره مدینه ظهور و بروز میکنه، یعنی ما به شکل عملی میبینیم که دولت نبوی باهاش مواجه میشه. اما در مکه نمیگه مثلا زمینش نبوده، عواملش نبوده، ولی ضعیف بوده. یعنی در مکه بحث منافع مادی خیلی وجود نداشت که اونجا لزومی داشته باشه که افراد نفاق خودشون رو، نفاق رو بروز بدن. ممکن بود در درون اونها یه بالاخره چیزهایی باشه، بعضی ها قوی الایمان باشن. اصلا ایمان یه امریه که تشکیکیه، ایمان ضعیف داریم، ایمان متوسط داریم، ایمان قوی داریم، همه جور ایمان داریم. حتی در مکه کسانی هم ظاهراً بودن طبق برخی از گزارش ها که ایمان آوردن، بعد کلن ایمانشون رو رها کردن و منصرف شدن از ایمان. اما معتقدیم که در دوره مدینه و در دوره دولت سازی بحث نفاق برجسته میشه و شده. هر جا به طور کلی، هر جا که دین به قدرت سیاسی میرسه، بحث نفاق اونجا برجسته میشه و از آسیب‌های دوره تشکیل حکومت هست. شما ببینید ما غیر از سوره منافقون سوره توبه رو داریم که در سوره توبه حدود مثلا نزدیک 100 آیه فقط درباره منافقین هست و ویژگی‌ها و خصوصیات اینها. ولی همجور که فرمودید در مورد آیات مکی کسانی که جستجو کردن و تحقیق کردن شاید به تک و توکی مثلا از آیات رسیدن که به فرض اگر ما بپذیریم که اون آیات مثلا آیات مکیه، گفته بشه که در مکه هم بوده. پس ما به شکل کلی و اینکه ایمانهای ضعیفی در مکه بوده، عواملی بودن که باعث نفاق می شدن، ولی به شکل حد اقلی این رو منکر نیستیم. اما اصل نفاق در واقع یه بیماریه که جایی مطرح میشه که بحث قدرت، بحث منافع اینها مطرحه در واقع، و برای همینه که میگیم نفاق جان بله 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 تعبیر خوبی بود. بله بله، یعنی یه جنبه امنیتی ممکنه داشته باشه. بله اینو منکر نمیشیم، یعنی ممکنه، یعنی تو دوره مکه هم اصل قصه میتونه وقوع پیدا کنه، ولی عرض کردم خیلی کمه، یعنی یه چیزهای کاملا برنامه ریزی شده هدفمند، یا نه واقعا یه کسی حالا ایمان آورده ولی ایمانش قرص و محکم نیست، بالاخره ضعیفه و با دشمن هم میره سر و سر داره، مثلا اینها ممکنه که پیش بیاد. به هر حال میخوایم بگیم که به عنوان یک واقعیت متجلی که میتونست مزاحمت درست کنه برای مؤمنان، این تو مدینه اتفاق افتاد. و مثلا شما ببینید در حالا بعد انشاءالله میخونیم تو سوره انفال و سوره های دیگه، مرتب مشکل درست میکنه دیگه و آدم هایی هستن که تابلو دارن. نکته آخرتون هم درسته، همینجوره. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که یک مکتب امنیتی، یعنی ما حکمرانی رو گفتیم ابواب مختلفی داره، الان داریم حکمرانی حضرت در عرصه دولت سازی رو بحث میکنیم. در بحث دولت سازی یکی از بحث ها بحث امنیت سازیه. در بحث امنیت سازی گفتیم یک مکتب و نظریه امنیتی 7 تا محور داره، ما این سوره ها رو میخونیم، این بحث رو به لحاظ موضوعی انشالله در این سوره ها دنبال میکنیم. وقتی سوره های انتخاب شده به پایان رسید، اونجا یه جنبندی به اصطلاح سیستمی خواهیم داشت. یعنی اونجا میگیم که با توجه به آیاتی که خوندیم، مکتب امنیتی قرآن یا حکمرانی قرآنی در عرصه امنیت چطور شد؟ اون 7 مؤلفه رو انشالله از منظر قرآن پاسخش رو در جلسه پایانی بحث مربوط انشالله خواهیم گفت، مشابه جلسات گذشته‌ای که داشتیم.
بله خیلی ممنون. یه نکته یکی از بزرگواران پرسیدن قبل از اون، من فکر کنم از این مسئله که در مورد نفاق در مکه و مدینه مطرح شد، شاید بتونیم بگیم به لحاظ نظری همونطور که فرمودن ممکنه که وجود داشته، اما به لحاظ تحقق بیرونی عملا نفاق جایی خودشو نشون میده که در واقع پیوند میخوره به فرصت ها، قدرت ها، رانت ها، مناصب، موقعیت ها، و اینا طبعا توی مدینه شرایط براش فراهم تر بوده، وگرنه توی مکه پیوستن به پیامبر بیشتر زحمت داشته برای کسایی که در واقع در این جبهه قرار میگرفتن. خدمت رو از کنم، یکی از بزرگواران سوال پرسیدن که آیه 35 که میفرماید و انتم الاعلون، در واقع اینجا چطور جناب استاد برداشت کردن که مسلمانان در موضع ضعف هستند و نباید پیشنهاد صلح بدهند؟
اینم
اگر کوتاه
بفرمایید ممنون میشم. با توجه به اینکه این عرض کردیم طبق پژوهش هم پژوهشگران هم اونی که من حالا بهش رسیدم، این اولین سوره ای هست که بحث جهاد درش مطرح شده. خب توی شرایط اولیه حضور رسول الله و مؤمنان در مدینه میدونیم که به لحاظ قدرت نظامی خیلی برتر نیستن، یعنی وضعیت قدرتمندی ندارن. بنابراین این و انتم الاعلون داره اینها رو توجه میده به اون معیت خدا با اینها که فرمود والله معکم. این وقتی خدا با شما هست، شما نباید خودتون رو دست کم بگیرید. چون اون آیه شریفه دیگه هست که میفرماید و ان کنتم 20 صابرون یغلبوا 200، یعنی هر فرد مسلمان در برابر 10 مشرک باید بتونه مقاومت بکنه و اونها رو سر جاشون بنشونه اگر به اینها حمله ای شد. بنابراین و انتم الاعلون رو ما اهم از ظاهری میگیریم، یعنی الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اینجوریه. جایگاه دین برتره، جایگاه توحید برتره، جایگاه موحدان برتره. خب شما که یه همچین جایگاهی دارید، سستی نباید به خرج بدید، ضعف از خودتون نباید نشون بدید. یعنی وقتی که به دشمن پیشنهاد سلم و سازش و صلح میدید و دشمن از این برداشتی که میکنه اینه که یعنی شما ضعیف هستید، یعنی نمیتونید با او مقابله بکنید، نه تنها پیشنهاد صلح شما رو نمیپذیره، بلکه حملاتش رو به شما بیشتر خواهد کرد. اما در سوره انفال میفرماید نه، بس عوض شده دیگه، دشمن داره تقاضای صلح به شما میده، دشمنی که باهاتون تا حالا داشت میجنگید الان تقاضای صلح به شما میده، میگه اشکال نداره، شما به خدا توکل کنید، برید و اقدامات بعدی رو انجام بدید.
خیلی ممنون، تشکر. در واقع یه سوال دیگه هم مطرح شده، دیگه بکنم فرصتمون خیلی کمه، ولی مطرح کردن که برخی معتقدن با توجه به آیات مدنی مهمترین آفت حکومت دینی نفاق است. نظر استاد چی هست در این زمینه؟
مهمترین آفت داخلی نفاق هست، یعنی باید دستبندی بکنیم. آفت داخلی نفاق هست. حالا انشالله در جلسه بعدی ما یه مقدمه ای خواهیم گفت برای سوره مبارکه انفال، اونجا باید یه زیرساختی رو برای اون بحث سوره انفال من آماده بکنم. اونجا یه مقدار این جریان شناسی هم که جناب علی فرمودید و گروه های مختلف رو و توسعه دایره مخاطبان رسول الله در مدینه نسبت به مکه رو انشالله اونجا بحث خواهم کرد، چون سوالاتی هم شده بود. میخواستم امروز بگم، دیدم که اگه امروز بگم وسط در واقع سوره 47 هستیم، بحثمون خیلی دچار پراکندگی میشه. گفتم سوره حضرت محمد رو بحث رو به اتمام برسونیم، قبل از ورود به سوره انفال انشالله من اون بحث رو خدمتون خواهم گفت که میمونه انشالله برای جلسه بعدیمون. باز هم متشکرم. از دوستان میخوام که حالا خارج از جلسه هم اگر نکته ملاحظه بود برای من بفرستن و انشالله خدا توفیق بده در محضر قرآن کریم باشیم و کمک بکنیم که قرآن بیش از پیش وارد عرصه زندگی ما بشه. به هر حال اگر میخواهیم که آخرتمون و عقبامون درست بشه، اصل مزرعش الانه. یعنی ما باید زندگی خودمون رو، سبک زندگیمون رو و عرصه های مختلف حکمرانیمون رو درست بکنیم تا اینکه تجلی این رو انشالله در آخرت ببینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.